محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما همراهان خوب و همیشگی برنامه خورشید هدایت. امیدوار هستیم که اوقاتتان به خیر و پر از برکت باشه و خواهش میکنیم تا پایان برنامه امروز هم همراه ما باشید. در سال 7 هجری پیمان صلح حدیبیه بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نمایندگان قریش بر مبنای عدم تعرض طرفین نسبت به یکدیگر به امضا رسید. در آن عهدنامه تصریح شده بود که نه از طرف مسلمانان نسبت به قریش و وابستگان آنها تعرض شود و نه از جانب قریش نسبت به مسلمین و هم پیمانان آنها تجاوزی انجام بگیرد. اما قریش این پیمان را نقض کرد. آنها ضمن کمک مالی خود به طور پنهانی به یکی از قبایل همپیمان با مسلمانان حمله کردند و 20 تن از آنها را کشتند. پس از این تعرض ناجوانمردانه، رسول خدا با یاران خود به سوی مکه حرکت کرد. سپاه اسلام در دسته‌های مختلف و با پرچم‌های برافراشته از دروازه‌های شمالی، جنوبی، شرقی و غربی وارد مکه شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که سوره فتح را تلاوت می‌فرمود، مستقیم به مسجد الحرام و طواف خانه خدا رفت. رجال قریش و افراد سرکش مکه در برابر مسجد الحرام با قلبی لرزان و هراسناک صف کشیده و در انتظار سرنوشت نامشخص خود بودند. این افراد در گذشته خطاهای بسیار مرتکب شدند. پیامبر و یارانش را بسیار آزار و شکنجه کردند. آتش جنگ ها برافروختند، فتنه ها بپا کردند و خون ها ریختند. آنها خود می دانستند اگر رسول خدا از آنها انتقامی سخت بگیرد، کاری عادلانه کرده است. اما در میان این نگاه های وحشت‌زده و مضطرب، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یاران خود فرمود تا اعلام کنند افرادی که در خانه مانده اند یا به مسجد و یا به خانه ابو سفیان بروند. آنها در امان هستند. آن حضرت وقتی با چهره‌های نگران قریش روبرو شد و آنها فرمود باکی بر شما نیست، خداوند شما را مورد بخشش قرار می‌دهد و او بخشنده ترین بخشندگان است، بروید، شما را آزاد کردم. در جریان فتح مکه حدود 2000 نفر از مردم این شهر به اسلام پیوستند، در حالی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ یک از آنها را به پذیرش اسلام مجبور نکرده بود. در واقع فتح مکه آغاز گسترش تصاعدی اسلام در جزیره العرب بود. این پیروزی بدون خونریزی سند افتخار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. امروز اگر اسلام به عنوان تأثیرگذارترین دین و آیین در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهان ظاهر شده، نابخردان پیام‌آور رحمت و مودت را متهم به خشونت طلبی می کنند. اما عملکرد پیامبر اسلام به ویژه در فتح مکه چون تابلوی درخشان خونسا کننده این تبلیغات مغرضانه و دروغین است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با حکمت و موعظه حسنه و مجادله به نیکوترین شکل مردم را به اسلام دعوت می‌کرد. فرماندهان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جز افراد اندکی به این شیوه پایبند بودند. خالد ابن ولید از کسانی بود که پیامبر او را برای دعوت قبیله بنی جزیمه به اسلام به سوی ایشان فرستاد. اما خالد شیوه های پیامبر در دعوت او را نادیده گرفته و جنگ با آنان پرداخت. عده‌ای از اسیران را نیز به قتل رساند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از آگاهی از این ماجرا از این اقدام ناپسند خالد بیزاری جست. سپس علی علیه السلام را فرستاد تا دیه کشته شده ها را بپردازد و آنچه را که آنها از دست دادند جبران کند.
جهانی بی‌بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی‌قرار از راه دور، دست او دریای جود، چشم او خورشید بود، گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، هم راه عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بینشان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد، نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. پروایش نبود لشکر جالوت را، آمد از را بشکنن سولت تاقوت را. رود شد لبخند او، نخهای تشنه را از گلوی دختران کردو دشن را. میتوان مراج رفت سال پیغمبر است، با محمد زندگی. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و قیمان و تقصان بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به ها تسلیم کرد، نان و قیمان و تقصان بین شان تقسیم کرد.
اگر دقت کنیم در تاریخ گذشته بشر اختلافات و خصومت بین انسان‌ها در اشکال گوناگون و به طور گسترده وجود داشته است. رواج این کینه‌توزی‌ها آرامش و سکوتی را که لازمه سلامت اجتماع است به هم می‌زند و گروهی طغیانگر و فرصت طلب در صدد تحمیل سلطه خود بر دیگران برمی‌آیند. خداوند برای جلوگیری از زیاده‌خواهی‌ها و ستم این گونه انسان‌ها موضوع جهاد و مبارزه را مطرح نموده و می‌فرماید: در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. سوره بقره آیه 190. با توجه به این اصل، برای پیامبر بزرگوار اسلام جنگ ابزاری برای دفع متجاوزان و رهایی ستم دیدگان از بند قدرتمندان و نیز وسیله‌ای در جهت حفظ امنیت و سلامت جامعه بود. در طول 10 سال نخست هجرت درگیری‌هایی رخ داد که بیشتر آنها برای دفاع از کیان اسلام بود. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران میگوید: تمام جنگ‌های پیامبر جنگ‌های دفاعی بود، نه به این معنی که در همه عملیات‌ها پیامبر می‌نشست تا به او عمل کنند. اگر پیامبر مسلح و آماده نمی‌شد و همه قدرت و نیروی خود را برای مقابله با دشمنان آماده نمی‌ساخت تا به وسیله آن دشمنان خدا را بترساند، یقیناً اسلام و قرآن پیامبر و جامعه اسلامی را در همان روزهای اول تکه پاره کرده بودند و لذا پیامبر مجبور بود خود را آماده نگه دارد و بجنگد. دوستان، قبل از شروع درگیری ها رسول گرامی اسلام به افراد خود توصیه می کرد که به زنان و کودکان رحم کنند، بارزمندگان دشمن جوان مردانه رفتار کنند، آب را بر روی آنها نبندند و غذا را از آنها دریغ نکنند. اگر افرادی تسلیم شدند، تسلیم آنها را بپذیرند. همچنین پیامبر تأکید می‌فرمود در بحبوحه جنگ نیز اگر کسی اظهار کرد که اسلام را پذیرفته است، به او اعتماد کرده و ایمان او را قبول کنند. این شیوه های لطیف و انسان دوستانه وجود مقدس پیامبر اکرم را از هر گونه خشونت و انتقام گیری مبرا می دارد. انس ابن مالک می گوید: در نبرد خیبر رسول خدا شبنگام به محل نبرد رسید. ایشان هرگز به دشمن شبیخون نمی زد. صبح روز بعد یهودیان با بیل ها و سبد های میوهشان از قلعه بیرون آمدند و چون متوجه شدند که پیامبر اسلام شبانگاه در آنجا بوده ولی حمله نکرده، گفتند این از رفتار پیامبران است. اصولاً کفاری که به سراغ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و چهره آن فرستاده بزرگ الهی را از نزدیک مشاهده می کردند، از رفتار محبت آمیز آن حضرت نسبت به خود شرمنده می شدند. رسول خدا با سخنان کریمانه و ادب و تواضع خود دلهای مردم را به هم متصل کرد و از آنها مجموعه مستحکم به وجود آورد که در میدانهای مقابله با دشمن به پیروزی می رسیدند. جاذبه های معنوی رفتار پیامبر موجب جذب عده زیادی به اسلام می شد. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب میکنم.
میگویم اینجا مکان مناسبی است برای استراحت.
همینطور است. خدا کند که رسول خدا دستور بدهند که همینجا اتراق کنیم.
را زیاد پیموده ایم. بیگمان همه خسته شدند.
رسول خدا میفرمایند همینجا برای ساعتی استراحت میکنیم.
نگفتم برادر، نگفتم. اینجا برای استراحت جای مناسبی است.
حال که اینطور است، باید فکر درست کردن طعام باشیم.
برادران، رسول خدا می‌فرمایند گوسفندی ذبح شود تا برای همگان غذای مهیا شود.
ای رسول خدا، کشتن گوسفند با من باشد.
اجازه بدهید پوست کندن آن حیوان با من باشد ای رسول خدا.
جانم فدایتان، پختن آن را من به عهده می‌گیرم.
زمانی که اصحاب هر یک کاری را بر عهده گرفتند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمودند من هم هیزم آن را آماده می کنم.
یا رسول الله، پدران و مادران ما فدای شما باد. شما خود را به زحمت نیندازید، ما خودمان هیزم را جمع‌آوری خواهیم کرد.
آری یا رسول الله، ما با جان و دل این کار را بر عهده میگیریم.
آری ای رسول خدا، من هم میتوانم هیزم جمع‌آوری کنم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند میدانم که شما این کار را برای من انجام میدهید، اما خداوند متعال نمیپسندد که بندهش خود را از اصحابش ممتاز کند. آنگاه برخاست و برای آنها هیزم جمع‌آوری کرد.
دوستان، سرانجام جنگ ها و درگیری ها تمام می شوند، اما تجربه ها می مانند. حوادث بزرگ برای ملت ها عبرت انگیزند و درس های آن راهنمای بشریت است. تمدن اسلامی خاطره جوانمردی، رحمت، بخشش و مدارای پیامبر گرامی اسلام را حتی در صحنه های نبرد به نسل های گوناگون نشان می دهد. جهان امروز نیز خاطره جنگ افروزی ها، جنایت ها و سرمستی حاکمان خودکامه عالم را در حافظه خود دارد. بدیهی است در آینده بشریت درباره ستمی که بر انسان کنونی می رود قضاوت خواهد کرد. در آن زمان نیز چهره نورانی پیامبر همچنان در اوج عظمت و لطف و رحمت بر تارک زمان خواهد درخشید.